ما معرفیشون کنیم. بله، سابقه وقف خیلی دیرینه است و یکی از سنت‌های تمدن‌ساز ایران و اسلام عزیزمونه. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین موسوی متقی، مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، تا با ایشون گفتگو کنم و بیشتر پیرامون وقف در ششمین روز از دهه وقف اطلاع پیدا کنیم و صحبت‌هایشون رو هم بشنویم. حاج آقا موسوی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو ایران. حلول ماه ربیع الاول تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم از شما، خواهش می‌کنم بفرمایید برای بنده و دوستان عزیز شنونده که وقف اصلا قدمتش به کی میرسه و در ایران چند موقوفه ثبت شده داریم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که مسئله وقف از اونجایی که ریشه در حس خیرخواهی و نودوسی بشر داره،
بله،
شاید بهتر بگم که قدمتش خیلی قدیمی تر از در واقع بحثای امروزه و سالهای گذشته است، بلکه ما سابقه وقف رو در کشور خودمون قبل از اسلام هم میبینیم و در کشورهای دیگر و در همه ملل موضوع وقف در واقع به حالا اقسام و اسامی مختلفی،
بله،
وجود داشته. در کشورهای غربی اروپایی بسیاری از دانشگاه‌هاشون از نهاد وقف داره در واقع مدیریت میشه و پشتیبانی میشه. در کشور عزیز ما ایران هم خب قبل از اسلام عرض کردم در دوره زرتشتیان هم ما وقف رو داشتیم، اما اسلام آمد این وقف رو رنگ و بوی الهی بهش داد و بزرگان دین ما رسول مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت اینها در واقع مسئله وقف رو خودشون پیش قدم می شدن در بحث وقف اموالشون و خب مؤمنین و مسلمانان هم نسبت به این مسئله اهتمام داشتن. جابر بن عبدالله انصاری می فرماید که من در زمان رسول اکرم سراغ ندارم صحابی از پیامبر از صحابی رسول الله که هیچ وقفی رو کسی وقف نداشته باشه، یعنی همه به نوعی خودشون ملزم می دونستن یک وقفی ولو یک وقف کوچک رو داشته باشن، یک فضیلت و یک در واقع امتیاز محاسب می شد. خب در طول این تاریخ از حالا ورود اسلام به داخل کشور ما و در قرون مختلف و در اعصار گوناگون ما شاهد هستیم که بنا به نیازهای هر دوره مردم اموالشون رو برای رفع نیازهای جامعه وقف میکنن. در دوره صفوی مثلا موضوع علم و دانش مورد توجه قرار میگیره، مدارس علمیه، حوزه های علمیه، مثلا مسئله وقف در اون جدیه. در دوره قاجاریه موضوع بهداشت عمومی جامعه و مباحث درمان بسیار مورد توجه قرار میگیره، حمامات و مباحث آب، اینها قنوات مسئله مهمی تو مسئله وقف بوده، خیرات و مبرات جامعه. در دوره پهلوی اول با توجه به فشاری که رو مسئله عزاداری سید شهدا داشتن بسیاری از موقوفاتی که ما شاهد هستیم به سمت ترویج مسئله عزای سید شهدا و تعزیه داری و مسائل اینجور مسئله مذهبی رفته. حدود در قریب 180 هزار موقوفه ما در کشور داریم که البته بعد از انقلاب این رشد موقوفات بیشتر هم شد و به مرور زمان از ابتدای انقلاب اگر حساب کنیم سال 57 به این طرف سالی 200 موقوفه رو داشتیم که در سالهای 93 به بعد خلوش سالی 2000 تا وقف رو هم داشتیم. همکنون تقریبا سال گذشته 1500 تا وقف جدید داشتیم که موقوفات بسیار خوبی هم هست، موقوفات شاخصی که در موضوعات نو وقف میشه، موضوعاتی که در مورد بحث ازدواج جوانان، ترویج علم و فناوری و اشتغال الحمدلله شاهد هستیم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم که شما و همکارانتون موفق تر از گذشته باشین و فرهنگ وقف در جامعه ما بیشتر از پیش جا بیفته و همه به دنبال کار خیر و آمول منفع باشیم. از اینکه در برنامه امروز حضور داشتین ازتون خداحافظی میکنم. متشکرم از شما. خدا نگهدار. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین موسوی متقی، مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه. از قرن‌های گذشته این سنت حسنه، سنت حسنه وقف در ایران فعال بوده و سابقش به پیش از ظهور دین مبین اسلام برمی‌گرده، اما بعد از اسلام این سنت تمدن‌ساز رونق جدی‌تری به خودش گرفته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیاری از اموال خودشون رو وقف کردن تا مشوق امت خودشون برای عمل به این سنت باشن. افرادی دارایی های خودشون رو در زمان حیات یا بعد از مرگ به رسول خدا می بخشیدن و پیامبر بیشتر این بخشش ها رو در راه خدا وقف می کرد. پیامبر گرامی اسلام همچنین برای نخستین بار یک قطعه زمین رو وقف کردند تا کمک به در راه ماندگان کرده باشند. توصیه های کلامی و عملی پیامبر به سنت وقف مشوق خوبی برای اصحاب و یاران حضرت بود تا سهمی در عمل به این سنت حسنه داشته باشند. اما دوستان خوبه شنونده، هنگامه آسمانی اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:52 است. در آستانه اذان امروز با هم شنونده خواهیم بود. سراپا با جان دل می شنویم آیات نورانی یکم تا سوم از سوره مبارکه فاطر رو. اما پیش از اینکه تلاوت این آیات گرانقدر رو با هم بشنویم، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حجت الاسلام محمد پویا و با ایشون هم کلام میشیم تا کمی پیرامون این آیات برای ما صحبت کنند. حاج آقا پویا سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب. امیدوارم که طاعات و عبادات عزیزان مورد قبول خداوند تبارک و تعالی باشه و انشالله خدا توفیق بده تو این ماه ربیع الاول بتونیم بیشتر به وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام حسن عسکری علیه السلام نزدیک بشیم
انشالله. توضیحات شما رو در چند دقیقه البته میشنویم پیرامون آیات نورانی یکم تا سوم از سوره مبارکه فاطر.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره مبارکه فاطر جز سوره هایی است که با جمله مقدس الحمدلله آغاز میشن و مثل سوره مبارکه حم و اینها رو باید ما توی یک دسته قرار بدیم. ما یک مسبحات داریم و یک محمدات.
بله.
این جزء اون سوره هاست و از این جهت یه شباهتی با سوره مبارکه حمد، سوره مبارکه انعام و غیره داره. و ابتدای این سوره الحمدلله فاطر السماوات و الارض، نام مبارک خداوند تبارک و تعالی که ما وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو می‌خوایم در پیشگاه خداوند متذکر بشیم، نام مبارکشون رو و خدا رو به ایشون قسم بدیم، به این نام خدا اشاره داریم. یا فاطر رو به حق فاطمه،
بله،
یعنی خدایی که آفریننده آسمان‌ها و زمین هستی، تو رو به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا قسم بدیم. پس فاطر از نام‌های مقدس خداوند هست، به معنی خالق هست، منتها با خالق تفاوتی داره. خیلی جالبه، ابن عباس میگه که من خودم با اینکه خودش عرب هست، عرب اصیل هست، میگه من تا وقتی که دعوای دو تا اعرابی رو بادیه نشین رو بر سر حفر چاهی و احداث چاهی ندیده بودم متوجه معنای فاطر نشده بودم. عمری از او گذشته و میگه که من متوجه نشده بودم وقتی این دو با هم اختلافشون شد، یکی میگفت انا فطرتها، اون دیگری میگفت انا فطرتها، واسه فهمیدم که فطره این ماده چه فرقی با خلق داره و خلقه. و ظاهرا اگه بخوام ما ترجمه خیلی دقیق فارسی بکنیم بر اساس این ماجرایی که جناب ابن عباس نقل میکنه، به معنی احداث کردن هست.
بله،
خدایی که احداث کرد آسمان ها و زمین رو، جاعل الملائکه رسلا. میدونید که این سوره فاطر نام دیگرش سوره ملائکه است.
بله،
چون در آیه ابتدایی این سوره راجع به فرشتگان الهی و اینکه اینها رسل هستند، پیام رسان وحی الهی هستند صحبت شده. خدایی که فرشتگانش رو رسل قرار داد، نه رسول به معنایی که ما در مورد انبیاء سراغ داریم. رسول به معنی پیام رسان های خداوند تبارک و تعالی به انبیاء خودش، به مرسلین خودش. حالا این فرشتگان اولی اجنحتن، اینا صاحب بال هستن، مثنا و ثلاث و رباع، دو بال دارن یا سه بال یا چهار بال. و این معلوم میشه که فرشتگان الهی با هم متفاوتن از لحاظ تعداد بال ها و طبیعتا قدرت پروازی خودشون، قدرت رفت و آمد و تصرف در این عالم. بعدی فهمد یزید و فلخلقه مایشا، خداوند در خلقت اینها می آفریند و می افضایت آن چرا که بخواهد. این یزید و فائلش خداوند تبارک و تعالی، یعنی او زیادت می کنه، اضافه می فرمد. ان الله علی کل شیء قدیر، الله بر همه چیز تواناست. البته یه قیدی داره این همه چیز، همه چیزی که امکان وقوع داشته باشه، به اصطلاح قدرت الهی تعلق به محال نمیگیره. هر چیزی که امکان وقوع داشته باشه رو شامل میشه. بعد در آیه دوم یه نکته خیلی زیبایی رو خداوند تبارک و تعالی اشاره میفرماید که این نکته بسیار کاربردی است برای ما. فرماید ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. اگر خداوند تبارک و تعالی یه باب رحمتی رو برای مردم باز بکنه و بگشاید، هیچ کس نیست که بتونه جلوی این باب رو و جلوی این فیض رو بگیره. هیچ کس. این اینجوری نیست که اگر خداوند اراده خیری به کسی بفرماید، کسی بتواند مزاحمت ایجاد بکنه و مخالفت بکنه، ممانعت بکنه از رسیدن این خیر به بندگان خدا. و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. و از اون طرف اون چیزایی که خداوند امساک میکنه، جلوگیری و ممانعت میکنه، هیچ کس نمیتونه راه رو باز بکنه بعد از اون اراده الهی. یعنی چی؟ یعنی واقعا معاملمون با خدا باشه و کار رو بسپاریم به خدا، به خدا اعتماد بکنیم و اینقدر هیچ چشممون به دلمون، به دست و به امکانات خلق خدا نباشه. اگر خدا بخواد هر خیلی رو به ما میرسونه و هیچ کس در این عالم نمیتونه جلوی اراده الهی رو بگیره. و اگر خدا نخواد همه عالم جمع بشن که به انسان خیلی رو، برکتی رو، فیضی رو برسونن، حریف نخواهند شد. مشیت الهی و اراده الهی بر اونها قاهره. و هو العزیز و الحکیم، خداوند عزیز است. عزیز ما در فارسی برای کسی میگیم که او رو دوست داریم، اما در عربی مفهوم عزیز یعنی کسی که قدرت غالب هست، قدرت برتر هست،
نفوذ ناپذیری.
بله بله، نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر. نگاه به اون افرادی که در دربار مصر باستان صاحب قدرتی بودن زیر نظر ملک و پادشاه، مثل وزرا و مسئولان و درباریان صاحب قدرتی بودن، به اینها عزیز گفته می شده. و حضرت یوسف علیه السلام وقتی که درخواست کرد که مسئول خزائن به اصطلاح مملکتی بشود، بهش گفتن عزیز. ولی این عزیز به این معناست، عزیز یعنی شکست ناپذیر، مغلوب نشدنی، چیره نشدنی. خداوند عزیز است، اونی که نمیتونه بر خدا غالب بشود، چیره بشه. و حکیم است، هر آنچه که انجام میده بر مبنای حکمت. یعنی محال است که فعلی از خداوند سر بزند و حکمتی در او نهفته نباشه. همه افعال الهی دار مدار حکمته و این چیزی نیست که ما تعیین بکنیم. حکمت دست خود خداست و او حکیم است. بعد اشاره به همه مردم. ببینید قرآن خطابش خطاب جهانی است. لذا بارها در قرآن کریم خطاب مردم هست، یا ایها الناس. در هیچ وقت شما در قرآن نمی‌بینید یا ایها العرب یا ایها القریش مثلا.
بله.
قبیله‌ای صحبت بشود یا نژادی صحبت بشود، صحبت یا الذین آمنوا اینو بر اساس ایمان اینا دسته‌بندی و مخاطب میشن، یا بر اساس اون خصوصیات انسانیشون، یا ایها الناس ای مردم اذکروا نعمت الله علیکم، یاد بکنید اینکه خداوند در شما نعمت داده، نعمت‌های خدا رو یاد بکنید. هل من خالق غیر الله، آیا اصلا غیر خدا خالق و آفریننده وجود داره؟ یعنی کی شما رو آفرید؟ شما که نبودید. وقتی برگردید به سالها قبل از تاریخ ولادتتون، خیلی واضحه براتون که هم نبودید هم امکان وجود شما نبوده، چون هنوز پدر و مادر شما با هم آشنا نشدن، ازدواج نکردن. اصلا اگر یک خورده انسان برگرده به گذشته تر از خودش، کامل متوجه میشه که نمیشود خود به خود بدون هیچ عاملی، بدون هیچ علتی پدید اومده باشه. خداوند تبارک و تعالی این رو به عنوان یکی از براهین واضح در قرآن بارها مطرح کرده.
خیلی ممنون و متشکرم از شما حاج آقا پویا، از حضورتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا انشالله به همه همون توفیق آنسه با قرآن نبتم
انشالله. و در این لحظه ها سراپا با جان و دل می شنویم و دل می سپاریم به تلاوت آیات نورانی اول تا سوم از سوره مبارکه فاطر با صدای قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العلي العظيم.
رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين ای کریم ترین و رحیم ترین، باز هم به درگاه بی نیازی و بند نوازی تو آمده ام. از همه جا رانده شدم، تو مرا مران.
یا رب العالمین،
یا رب
العالمین، یا رب العالمین، یا
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني.